أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الحمدلله توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار بعد از وقفه و ایام ماه مبارک صیام که امیدوارم خداوند سبحان مجموعه عبادات و خدمات عزیزان رو، خانم ها و آیان رو به کرم خیش و رحمت خیش مقبول بگرداند. توفیق دوباره ایست که مجموعه سلسله مباحثمون رو با بزرگواران آغاز میکنیم. اما با توجه به این که در انتهای مباحث سوره شریفه رعد به پایان رسید و باید سوره دیگری رو خدمت دوستان عزیز انتخاب می شد و مطرح می کردیم، با رایزنی بعض از دوستان قسمتی می شد که بگوییم و زاریات زروا. گذار به کوی سوره مبارکه زاریات رسید. استحضار دارند دوستان عزیز که این سوره مبارکه در جزء 26 قرآن در تعبیر در ترتیب مصاحف و قرآنی که پیش رو داریم قرار دارد و از مجموعه سوری است که به نوعی شاید محور عمده این مطالب و مباحث رو موضوعات اعتقادی تشکیل می‌دهد، در این اون که ویژگی‌هایی و صفاتی از انسان‌های گزیده و نخبه قرآن رو مطرح می‌کند. یه آموزش بسیار زیبایی است در یکی از سنت‌های پسندیده انبیاء الهی و اسلامی که کاملاً در این سوره دیده می‌شود و در نهایت هم اشارتی به فلسفه وجودی انسان، علت چرایی ماندگاری بشر و آمدن انسان در این کره خاک که موضوع بسیار مهمی است که جای طرح و سخن آن در آیات پایانی همین سوره است. از دیگر ویژگی های این سوره مبارکان است که آیات کوبنده مقطع به نوعی دارای تنتنه کلامی و فوناتیک لفظی است. مشاهده می فرمایید که هنگامی که شروع می شود با چندین قسم حضرت باری تعالی کلام را آغاز می کند که این بیشتر مانندگی به آیات مکی دارد، یعنی آیاتی که قبل از هجرت بر رسول مکرم ما نازل شدند. و آیه مجموعه سوره از همین شمار سور است که به نوعی این رو مکی می دانند بزرگان، یعنی از آیات و سوره هایی که قبل از هجرت بر موجود مبارکشون فرود آمده است. من دیگه بدون نکته دیگری بحث رو انشاءالله شروع می کنم و وارد مباحث سوره شریفه می شویم. البته در باب فضیلت و اون خصوصیات خواندن و تلاوت این سوره مبارکه و استمرار بر آیات این ویژگی هایی هم میبینیم در کلمات بزرگان و پیشوایان، چه سخن نبی مکرم و گفتار معصومین علیه مصلات و السلام، که جالب این است که از ویژگی ها و خواص این سوره مبارکه زیادی در رزق مطرح میشود، فزونی در رزق. حالا البته این نکته رو ما همیشه خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم که رزق نه به معنای نان سفره است، رزق نه صرفاً به معنای خوردنی هاست، چون ما کلمه رزق رو که میشنویم تصور ابتدایی ذهن ما به همین خوردنی ها و امثال این نعمت های این چنینی می رود، ولی که رزق معنای بسیار گسترده‌ای دارد در فرهنگ قرآن و بسیاری از مرحمت هایی که جاری است در سوی خداوند در انسان رزق است، علم رزق است، پایان نیک آدمی رزق است، فرزند رزق است، بسیاری از امور معنوی اینها ارزاق الهی است که برای انسان ها ارزانی می شود. و در همین ماه گذشته در شب و روز آن مکرر خواندید اللهم ارزقنی حج بیتکل حرام فی عامی هذا و فی کل عام، دیدار خانه دوست هم رزق است. بنابراین مفهوم رزق یه معنای بسیار گسترده تر و وسیع تری دارد. به هر تقدیر در ثواب و فضیلت این سوره این نکته هم گفته شده است که شاید علت این رو در میانه های این سوره انشاءالله با هم در آیات 20 به بعد بررسی خواهیم کرد. اما من قبل از ورود به این سوره ناچارم که یه موضوعی رو در نهایت رعایت حدود و ادب خدمت مخادیم معظم و سروران بزرگوار مطرح کنم. آیه شریفه با کلمه سوگند واو قسم شروع می شود و از زاریات که چه معنا دارد بررسی می کنیم. اما شاید در ذهن بعضی از عزیزان این خاطره مسبوق باشد، این در ذهن بارکتون وارد باشه، شنیده باشید که گاهی به شکل عرفی و در محاورات عمومی جامعه میشنویم بعضی ها هنگامی که در یه معضلی گرفتار میشن تصمیم میگیرن کار خیلی رو انجام بدند، اما در انجام این کار خیر دچار مشکل و زیان میشنند، با نیت بسیار پاکیزه‌ای وارد یک کاری میشن اما نتیجه معکوس میشه براشون. همون تعبیر عامیانه پارسی خودمون که میخواهن ثواب کنن کباب میشوند، گاهی به جای این جمله این رو میشنویم که در عجب وزاریاتی گرفتار آمدیم، دوچار چه وزاریاتی شدیم. این رو به عنوان یک جمله محاوره‌ای عرفی هست، اینو حتی مرحوم ده خدا هم در امثال حکم می نویسد، به عنوان یه جمله این متداول بر زبان ها شده است. اما چگونگی و چرایی این انتقال قرآنی به این ضرب المثل و بیان عرفی چیست، من بازگو می کنم خدمت دوستان چون مناسبت دارد و اونگاه بحث رو به شکل رسمی آغاز می کنم. البته عرض کردم من مانند معمول همیشه سعی می کنم در گفتگوهایی که و مطالبی که شاید دامن بعض از کسان و بزرگان رو و دیگران رو بگیرد رعایت ادب رو کما اینکه خود شیوه یا آموزش قرآن است به عمل آورم. از ویژگی هایی که ما بعد از رحلت نبی مکرم اسلام در دوران خلافت دیدیم، نکته بسیار مهمی بود عزیزان، آنچه الان مد نظر ماست و مورد نظر است عرض می کنم این است که به نوعی چندان استقبالی از پرسشگری و جستجوی در حقایق نو علمی نمی شد. در دوران خلافت خلیفه اول به نوعی چنین حالتی دیده می شد، اما در دوران خلیفه دوم عمر بن خطاب شدت پیدا کرد این حالت، به گونه ای که از بخشنامه هایی که دستگاه خلافت صادر کرد یه نکته بسیار مهم این بود که سؤال از اموری که واقع نشده است هرگز جایز نیست. اگر پرسشی دارید از چیزها و مسائلی سؤال کنید که واقع شده و ممکن است الان ندانید حکم اون رو یا دچار مشکل باشید، اما از اموری که ما لم یقع، از اموری که واقع نشده است، نو است، اگر مواجهه با اون شدید حق پرسش و سوال ندارید. جلد شش اثر گرانسنگ مرحوم علامه یمینی القدیر یه فصل طولانی رو به این باب ایشان اختصاص دادند. از صفحه 280 شروع میشه، صفحات طولانی و دقیقا مستنداتی که تمام برگرفته از کتب برادران اهل سنت است و مآخذ معتبر علمی است، به این موضوع ایشان اشاره می کنند و این دستورالعمل و بخش نامه خلافتی رو بازگو می فرمایند. در کنار این موضوع اگر سؤالی از آیات مشکل قرآن می شد، از آیات پیچیده قرآن سؤالی می شد، استقبال از این سؤال هرگز به عمل نمی آمد. شما عکس این رو دیدید، بالاخره خود پیغمبر مکرم اسلام شادترین روزهاشون اون روزی بود که اصحابشون از پیامبر سؤال می کردند. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد که گاه روحیه پرسشگری که در میان صحابه نبود، پیامبر کسل می شدن به تعبیر ما و دوست می داشتن که از آنچه نازل شده است مردمان بپرسند، جویا باشند، پویا باشند. در دل این پرسش و پاسخ حقایق نو و جدیدی به در می آید، کما اینکه حالت و روحیه خود این بزرگ مرد نسبت به پیامبر این بود، فرمود از هیچ مسئله من نمی گذشتم الا که از پیامبر سوال می کردم. خداوند به من لسان سؤول و قلب عقول داد، یعنی زبان پرسشگر و قوه درک تحلیلگر بالا، و این سرمایه عمده پسر ابی طالب رو همین بود که اجازه میداد به خودش بنشیند بر کرسی علم و بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، تا هستم بپرسید، از هر چه میخواهید بپرسید، از جز جز این کتاب بپرسید که در شب نازل شده است یا روز، در صحرا یا دریا، در آسمان یا زمین، در چه موضوعی وارد شده است، از جز جز اون از شما خواهش میکنم تا من علی رو دارید بپرسید از این آیات. خب این یه مکتب است، استقبال میکند از پویایی، جویایی، پرسشگری و کنکاش ذهنی در این حقایق. اما متاسفانه این در یه برهه‌ای از زمان به انسداد و ممنوعیت برخورد کرد. خیلی مایل نیستم عمیقاً این مطالب رو باز کنم، رعایت حدودها میکنم، اما ناچارم یه قسمتی رو فقط کوتاه خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. صفحه 291 همین جلد ششم، مرحوم علامه این بحث رو از سنن دارمی، تاریخ ابن عساکر، سیره عمر ابن جوزی، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، کنز العمال، عرض به خدمت عزیزان و و و مطالب دیگه، فتح الباری، فتوحات اسلامیه، از معتبرترین کتب اهل سنت در سیر زمان. این مطلب رو ایشان از اینجا نقل میکنند. ابن عبدالحدید معتزلی در شهر نهج البلاغه دارد. علامه بزرگوار سید شرف الدین لبنانی در کتاب النص و الاجتهاد این مطلب رو بازگو میکند که عطا عمر بن خطاب آمد کسی به نام سبیق، سبیق العراقی، آمد به نزد خلیفه، فقیل یا امیر المؤمنین انا لقینا، عده اومدن گفتن ما با یک کسی برخورد کردیم که این میاد سوال میکنه از مشکل قرآن، از مشکل آیات پیچیده قرآن از ما سوال میکنه و ما میمانیم و دچار معضل فکری میشیم. عمر ابن خطاب گفت بگویید بیاید. جناب خلیفه دستور داد، فرد آمد. زمانی که ایشان مشغول رتق و فتق امور بود، جالسن یقد الناس، در حال گفت شدو و مراوده با مردم بود، آمد این مرد و علیه ثیاب و عمامه سفدی حتی اذا فرغ، منتظر شد خلیفه فارغ شد. قال یا امیر المؤمنین، خطاب کرد به خلیفه، گفت ای امیر مؤمنان، و زاریات زروا فالحاملات وقرا، یعنی چه این دو جمله‌ای که خدا میگوید؟ سوگند به تکان دهنده و جنباننده که می جنباند، سوگند به بار سنگین که حمل می شود، یعنی چه معنایی دارد این؟ فقال عمر انت هو، تو همون فردی هستی که می گویند سؤالهای پیچیده می کنی؟ بله من همانم. فقام علیه، فقام علیه و حسر انزرائه، جناب خلیفه برخواستند، آستین رو بالا زدند. فلم یزن یجلده حتی سقطت عمامته، و با تازیانه‌ای و ابزاری که دستشون بود اونچنان بر این زدن که یا عمامه خود خلیفه یا عمامه اون فرد از سرش افتاد. فقال والذی نفس عمر بیده، بعد شروع کرد سوگند خوردن که به جان به حق قول خدایی که جان عمر در دست اوست، اگر چنین صحنه تکرار شود و چنین پرسشی از تو باشد، بدان که اقدامات جدی بر تو خواهد شد. در عین این متن در نقل قبلی که مرحوم علامه دارند ادامه میدهند که بار اول، بار دوم، بار سوم تا سه نوبت توبیخ و تنبیه شد این کسی که سوال کرد، پرسید که زاریات چیست، حاملات کدام است، و به دنبال اون دستور تبعید داده شد به بصره و نامه نوشته شد به وادی بصره که این فرد تحت الحفظ بدون ملاقات با دیگران باشد. متن عبارت هست دیگه، من اختصار سخن رو رعایت میکنم، دوستان رو ارجاع میدم خودشون بخونن، جلد ششم القدیر صفحه 291، و اونجا هم دستور تحت الحفظ داده شد و ممنوع ملاقات بودن این فرد. چرا؟ از یه نکته قرآنی سوال شده است، کمون که این نکته از زبان نه یه انسان خوشنیت، یه انسانی که مشهور بود به نفاق، یعنی ابن کواء منافق که کاملا شناخته شده بود، در پای منبر یه مرتبه برخاست گفت یا ابوالحسن پسر ابی طالب، چیست این که خدا میگوید و زاریات ذروا، چیست آن که خدا میگوید فل حاملات وقرا، فل جاریات یسرا، فل مقسمات امرا. این همین سوال رو در حضور مردم علی بالای منبر یک مرتبه میان سخن او قطع سخن کرد و سوالش رو مطرح کرد. امیرالمومنین نگاهی کردن فرمودن هی الریاح، هی السحاب، هی الفلک، هی الملک. چهار جمله گفتند. السلام علیکم و رحمت الله. فرمودند اما زاریات یعنی بادها، اما حاملات یعنی ابرها، اما جاریات یعنی کشتیها، اما مقسمات یعنی ملائکت الله. حالا من توضیحش رو عرض میکنم خدمتتون. بسیار ساده، روان، با یه زبان عمومی مطلب خاص پیچیده رو عمیم آسان کرد و بازگو کرد. چرا در اون ماجرا چنین دیده میشود و در این صحنه اون چنان؟ این یه سوالی است که ذهن رو به هر حال درگیر میکند. از بزرگان و به اصطلاح عالمان اهل سنت در توجیه این مطلب این رو بازگو میکنند که دایره و وسعت اطلاعات خلیفه به جزئیات آیات قرآن زیاد نبود، اونچنان فرصتی نبود، کار زیادی نشده بود در خیلی از این آیات پیچیده قرآن. و این نکته رو عده‌ای از کسانی که مثلا نیت خیلی نداشتند یا روی و سر موافقی با دستگاه خلافت نداشتند می‌دانستند. من توجیه برادران اهل سنت رو عرض می‌کنم. کسانی رو می‌فرستادند که از این گونه پرسش‌ها از خلیفه داشته باشند، و وقتی پرسش میکردن، سوال میکردن، جناب خلیفه در پاسخ دادن را میماندند. نتیجه اون میشد که سستی و یک وهنی و یک مثلا نقصی برای دستگاه خلافت و خلیفه باشد. این توجیه دوستان عزیز ماست در این جهت. اما همین توجیه هم به این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. خود این خوب نکته است. چرا؟ کسی که بر مسند خلافت پیامبر تکیه زده است چطور نباید این آیات رو نداند، زاریات را، حاملات را؟ و این خود نکته پیچیده است. از اون سو هم باز میبینیم که همزمان با چنین مسائلی گروهی در حال حرکت به سوی عراقند به عنوان نمایندگی از دستگاه خلافت مسلمین، شخصا خلیفه به مشایعتشون اومد، سوال کرد که نپرسیدید چرا من به مشایعت شما اومدم؟ گفتن چرا جناب خلیفه؟ گفت من اومدم بگم که اهل عراق قرآن زیاد میخوانند، شما هم قرآن زیاد بخوانید بر اونها، اما جرد القرآن، فقط قرآن. اگر از سخن رسول خدا و سنت از شما پرسیدند پاسخی ندهید. اینها وارد عراق میشدن، مردم سوال میکردن شما صحابی پیامبرید، آیا از سخنان پیامبر پیرامون این آیات و این مطالب برای ما میگویید؟ میگفتن نهانا عمر ابن خطاب عن ذلک، ما نهی از این شدیم، به اجازه پاسخ دادن نداریم. این همان تز فکری حسبنا کتاب الله بود که قرآن بس است، ما نیاز نداریم به این که در کنار اون سخن پیامبر باشد، حدیثی باشد، سنتی باشد، اینجا که خب رگه های اون رو امروز هم شما مشاهده میکنید. تا الان این فکر ادامه پیدا میکنه. دیگه من نمیخوام وارد این مقوله بشم، در این موضوع مفصل سخن رانده شده است محضر مبارک دوستان عزیز، که ما به طور کلی قرآن رو اگر مجرد کنیم از سنت پیامبر، قرآن رو از قرآن خالی کردیم، چون امکان نداره. لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر شأن و شخصیتی که دارد تبیین این ما نزل است، ما انزل است، اینی که نازل شده، یعنی حداقل اون در آیات احکام قرآن و در این موضوعات جدی قرآنی وقتی مشاهده میکنید شما از اقیم الصلاة چی میفهمید در قرآن عزیزان؟ کجای نماز رو از این اقیم الصلاة قرآن میفهمید؟ که از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، ابتدای اون چیست، انتهای اون کدام است، اجزا و ارکان اون چیست؟ این نمازی که 1.5 میلیارد مسلمان مقید و متعهد به انجام اون هستند و باید بخوانند، جزئیات این رو ما کجا در قرآن داریم؟ با کدام خصوصیات و ویژگی های نماز در قرآن میبینید؟ یه آیه خدا در قرآن میگوید لله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا بر مردم است، من استطاع الیه سبیل، اون کسی که استطاعت دارد این حج رو به جا بیاورد. اما کجا این مسائل پیچیده ی حج، این احکام فوق العاده منظم به حساب شده ی حج رو شما در قرآن میبینید؟ اینا که نیست، اینا که به اتفاق همه مسلمانان سنت پیامبر است. یا آت الزکات میبینید، این زکات از چیست، به چه مقدار است، به چه شیوه است؟ اینا رو که ما در قرآن نداریم اصلا. به عنوان نمونه عرض میکنم من. اینه که بعضی از بزرگان اهل سنت اعتقادشون این است که نیاز قرآن به سنت بیشتر از نیاز سنت به قرآن است. حرف بسیار قابل تأمل و قابل بررسی است. ما نمیتوانیم، امکان نداره، ما چون خداوند چنین نخواسته است. به ما بارها فرمود است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونی که پیامبر براتون میآورد بگیرید، اونی که شما را از اون باز میدارد باز دارید. اون که مشخص دقیقا ما رو ارشاد میکند و راهنمایی میکند به سنت نبوی. و من یطع الرسول فقط از الله، چی میگه به ما؟ اون کسی که اطاعت از پیامبر میکند اطاعت از خدا کرده است. و بود این پیامبر الگو و اسوه ما باشه و ما به او مراجعه کنیم در تبیین و شرح و انبساط آیات وحی و نورانیت وحی. لذا این تفکر پشتوانه ها داشت، این تجرید و جدایی. البته تر موفقی نبود، بعد در آینده محکوم به یه پیامدهای منفی برای جامعه اسلامی شد که دیگه شاید نیاز به بحث‌های تحلیلی بنیادی فلسفه یا تاریخی باشد که از محدوده گفتار تفسیر سخن فراتر می رود. چنین ماجرایی وجود داشت و این اتفاق افتاد. حالا به هر دلیل، آیا اون تسلط کافی نبود واقعا؟ و هرچه بود، اگر این سوال ها می شد استقبال از این سوال ها به عمل نمی آمد. اما از اون سو می بینیم که در به در و کوی به کوی اینها می گشتن دنبال کسی که بخواستشون سوالی بکنند و می گفتن مفتاح و علم از سوال، کلید دانش پرسشگری است. و این از بسیار ویژگی های انسان های موفق است که زبان پرسشگر و جوینده در حقایق علمی داشته باشند. موفق ترین شاگردان در محضر اساتیدشون کسانی بودند که بیشترین پرسش علمی رو، البته یعنی پرسشی رو که پشتوانه ی اون دانستن باشد. گاه پرسش جنبه آزمونگری دارن، میخوان کسی رو بیازماین سوال میکنن. گاه ممکنه جنبه ایزا داشته باشه، نه، اونجا که برای دانستن و آگاهی است. این یه راز بسیار اساسی است در موفقیت بزرگانی که به مقامات و مدارج علمی و ایمانی دست پیدا کردن. این ماجرا در این آیه شریف نقل است. به هر تقدیر خاطره غم‌انگیزی است که اشاره کردم و سندهای اون هم در طول تاریخ مشخص. اما خداوند این سوره مبارکه رو با قسم شروع می کند. سوگند به زاریات. با توجه به این که سخن امیر را الان مطرح کردم، پس کلمه زاریات یعنی از ماده زر میاد به معنای حرکت دادن. زاریات به معنای حرکت دهندگان، به حرکت و جنبش درآوردگان، که کاملا مشخصه یه مراعات و نظیری رو اینجا میبینید. خاطر دوستان هست صنعت مراعات و نظیر در ادبیات این بود که ساده ترین شکلش همان جمله ذهنی شماست که شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. وقتی چند کلمه رو که اجزای یه مجموعند، بگید مسجد، محراب، امام جماعت، نماز جماعت، مهر، سجاده، محراب، اینا میشن مراعات النظیر. بگید تیر، کمان، گرز، عرض به خدمتتون نمیدانم زره، سپر، اینا میشن مراعات النظیر جنگ. بگید معلم، دانشکده، کلاس، ماده تحصیلی، نمیدونم، این میشه مراعات النظیر تعلیم و تعلم. یه مراعات النظیر رو اینجا میبینیم، یعنی یه مجموعه ای رو قرآن در آغاز این سوره مبارکه متناسب با هم مطرح میکنه. اما اجازه بفرمایید من این واو قسم رو اول بگم، بعد باز مرور میکنیم خود این معانی رو. واو، وزاریات، سوگند. کلمه واو حرف قسم است. سه حرف اساسی قسم در کلام عرب دارید، واو و ت یا ب، یا میگید والله یا میگید بالله یا میگید تلاه. این ستا رو میگن احرف و حروف سگانه سوگند و قسم. اما استنظار دارید ما سه وجه برای سوگند داریم، یعنی سه علت برای قسم خوردن وجود دارد عزیزان. نکته اولی که در آن قسم یاد می شود، یعنی علتی که برای قسم پیش بینی می شود اول، اینه که یه انسانی سوگند یاد می کند که با قسم خوردن یه تعهداتی رو نو برای خودش ایجاد میکنه. این پشتوانه حقوقی داره، جنبه فقهی داره. ما در فقه کتابی داریم که در این کتاب الایمان و النذور و العهود بحث میشه، عهدها، قسمها و نذرها. خود قسم یه راهی است که انسان برای خودش ایجاد تعهد میکنه. این تعهد دو گونه است، یا تعهد بر انجام دادن یه کار یا بر ترک کردن یه کار. یه انسانی عادت دارد خدای ناکرده گاه دروغ میگد، دیگه یه جایی خودش از خودش خسته میشه و احساس میکنه نباید این کار رو ادامه بده، رسوایی این کار رو لمس میکند، میچشد، قسم میخورد، میگد والله اگر از امروز من یه دروغ گفتم، شماردم و دیدم یه دروغ گفتم امروز، به جای این دروغی که گفتم چنین مجازاتی رو برای خودم قائل میشم، این مبلغ رو میدم، این نماز رو میخونم، این عمل رو انجام میدم، چنین کاری رو شیخ خواهم داد. قسم میخورد یک کسی بر تعهدی برای خودش ایجاد کند. این یه راهه، یعنی یکی از شیوه های قسم درست همینه. یک کسی قسم میخورد که من احساس بیگانگی میکنم، چرا بالاخره رمضان بیاد که ما یاد قرآن بیفتیم. صبحی خدمت دوستان عرض میکردم، بالاخره بهار بعدش تابستان میاد، رمضان بهار قرآن است، اما شکوفه تو بهار میزند، بعد نوبت تابستان به میوه چیدن میشه، بالاخره بعد از رمضان باید میوه قرآن رو بچینیم. با خودش میگه چرا اینطور. قسم یاد میکند که والله اگر من روزی یک صفحه قرآن نخوندم چنین و چنان. این خیلی درسته این قسم، و پشتوانه داره سوگند برای ایجاد تعهد. گاه این ایجاد تعهد با کاستنه، یعنی یه کاری نکنه. قسم میخوره که من اگر از فردا لب به سیگار زدم چنین کار رو چنین کاری رو انجام میدهم. دیگه متوجه میشه که نباید به تعبیر عامیانه پولش رو دود کنه، نباید وجود خودش رو به مخاطره بیندازد و زیان و آسیب برای وجود خودش با مثلا دخانیات و امثال اینها ایجاد کند. این قسم میخورد که من این کار رو نمی کنم. این درست، این قسم جنبه حقوقی داره، جنبه فقهی داره و معتبر است. نام این قسم میشه چی؟ میشه تعهدآور، یعنی سوگند برای ایجاد تعهد. نوع دوم قسم همان قسمی است که استهزار داره، یعنی وجه دوم برای سوگند و قسم همان است که میدانید جنبه مرافعات و حل و فصل خصومت داره، یعنی کار اون جای اون دادگاه هست و محکمه قاضی است برای رد دعوای کسی. کسی اومد گفت این کتاب از من است، قاضی میگوید بسیار خوب، اگه این کتاب از شماست دلیل بیارید. این آقا میرود دلیل پیدا میکند، دلایل اونچنان دلایل قوی نیست، محکمه پسند نیست. به من این که این کتاب دست منه و اون مدعی است که این کتاب از آن اوست، به من میگه تو حاضری قسم بخوری که این آقا دروغ میگه و این کتاب مال خودته؟ میگم بله. میگه قسم یاد کن. اینجا جایی است که ما توجیه برای قسم داریم، یعنی نبی مکرم، وجود نازنین، ختم رسولان، محمد مصطفی فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بالایمان والبینات. من در میان شما به دو چیز قضاوت میکنم، یکی به بینه ادله‌ای که میارید، شهودی که حاضر میکنید، دوم به قسم هاتون و سوگند. منتها بینه مال کسی است که خواهان پرونده است، قسم مال کیست؟ مال اون کسی که خوانده شده پرونده است، یعنی شاکی با دلیل ارائه کنه، اونی که از اون شکایت شده است متشاکی ان به تعبیری، اون چه میکنه؟ اون بود قسم بخوره اگر خواست رد کنه این رو. البته اینو در جای خودش گفتیم، قسمی که در دادگاه خورده میشه به 124 هزار پیامبر قسم فایده ای ندارد، به 14 معصوم پاک فایده ای ندارد، به نرخ جهانی قسم حضرت ابوالفضل فایده ای ندارد، فقط یک قسم اونجا اثر داره، اونم بالله والله تالله، یعنی قسم جلاله. اگر خواست کسی در دادگاه قسم یاد کند، فقط قسم باید قسم بالله باشد، بالله العظیم که چنین است. به همین خاطر بوده است که میبینید در سنت معصومین ائمه اگر تو این صحنه ها قرار میگرفتند قسم یاد نمیکردن. ماجرای حضرت مجتبی، ماجرای امیرالمؤمنین، ماجرای اون زین اسب امام با اون یهودی که ادعا کرد زین اسب حضرت، مال من این زین اسب، گفت مال منه، گفت بریم به دادگاه. حضرت اومدن پیش شورای و گفت که یا عمل اصلا این عدلش کافی نیست، شما قسم یاد کنید. حضرت فرمودن من به نام خدا و قسم جلاله سوگند یاد نمی کنم و از زین اسب میگذرم. از دادگاه اومدن بیرون، یهودی دنبال حضرت دوید، گفت اشهد ان لا اله الا الله و زین اسب رو هم داد. گفت دانستم که این الله تو کیست، چیست که چنین جایگاهی رو تو برای اون حرمت می نهی و قائل به اون میشی. پس راه دوم، یعنی وجه دوم قسم چیست عزیزان؟ قسم در مرافعاته، برای اثبات و رد خصومت و دعواست و ختم و فصل پرونده. سومین وجهی که برای قسم وجود دارد جنبه تأییدی، قسم تأییدی است، یعنی پشت وانسازی در کلام و سخن. کسی مطلبی رو میگوید، بعد احساس میکنه در ذهن مخاطبان مطلب هنوز جا نیافتاده است، میگه والله راست میگه، به جان شریف جناب عالی، به جان خودم راست میگم این مطلب رو. یعنی سوگند و قسم میاد برای استحکام و برای اینکه مطلبمون رو در ذهن مخاطبان دقیقاً جایگزین کنیم، پشتوانه سازی سخن. اگر این قسم راست باشد استقبال زیادی نمیشه در شریعت از این نوع قسم، اما خب مجاز است. اگر دروغ باشد این قسم نام ویژه‌ای دارد، کفاره داریم. اونی که شنیدید قسمی که کفاره داره اینجاست که انسان یه مطلب دروغی رو میگه، بعد قسم هم میخورد برای اینکه این دروغ رو مردمان بپذیرن، و دو خطا میکنند، هم دروغ میگن هم قسم دروغ میخورن. نام این هست یمین قموس. یمین قموس یعنی سوگند ناروای نابجا که کفاره داره. یعنی کسی این دروغ رو بگه بعد مجازاتش بهت بده، حالا 3 تا 6 روز روزه‌داری یا مسکین طعام دادن فلان، این که حالا نقل فقیهان در توضیح المسائل هم می نویسن جواب. پس ما عملا 3 شیوه قسم بین خودمون داریم. آیا سوگندهای قرآن کدوم یک از این هاست؟ چه نوع از این قسم هاست؟ آیا خدا در قرآن سوگند یاد می کند که ایجاد تعهد برای خودش بکند؟ به ندرت ممکنه چنین چیزی باشد، چون خداوند که نیاز به تعهد دادن به کسی نیست. بله ممکنه ذهنمون بیاد در مسئله معاد و قیامت، ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن، گاه خدا قسم یاد می کند برای این که قیامت رو متعهد خدا انجام بده. یعنی از تعهدات خدا، کسی از خدا نمیتونه تعهد بگیره، ذات خود، ذات حق بر خودش تعهد میدهد اینه که قیامت رو برپا کند. یعنی چه؟ یعنی بگشاید دریچه رو، ما به سوی جهان دیگری بریم، این دنیای بسته کور ما باز بشد به یه دنیایی از حقیقت و نورانیت، به عالمی پر صفا، به عالمی پر نور، به عالمی که در اون جهل و جهالت معنا ندارد، به عالمی که در اون ظلم و شقاوت معنا ندارد. انسان ها برسن به اون هدف غایی خلقت، ان علینا و ان علیه النشأت الاخرى، این نشأه اخرى رو و اون حیات بعدی رو خدا متعهد میشه. گاهی ممکنه قسم به خاطر این باشه. نوع دوم که سوگند یاد کردن در بحث مرافعه باشد، این هم هست در قرآن. مخالفان چیزی میگویند، میگویند نیست این مطلب اونچنان است، خدا در قرآن قسم یاد میکند، لا لا اقسم به یوم القیامه. نه اینه که اینها میگن، من خدا قسم میخورم که چنین چیزی هست. این میشه نوع دوم که خدا جنبه حقوقی به سوگند و قسم خودش میده. نوع سوم برای پشتوانه سازی، خداوند نیاز نداره به پشتوانه سازی، کلامش رو بگد، میخواهید قبول کنید، میخواهید قبول نکنید. وصف تو را گر کنن گر نکنن دهل فضل، حاجت مشاط نیست موی دل آرام را. میخواهید قبول کنید، میخواهید قبول نکنید. اما چون یه سنت اجتماعی بوده سوگند و قسم، کما اینکه شما واژه سوگند رو در فارسی از کجا دارید؟ این زبان پهلوی است، سوگنداک. یه واژه پهلوی است، در فارس قدیمه، فارسی باستانی ماست. و اون هم قسم یاد کردن ما الان میگیم، اما در اصل سوگند خوردنه. میگم قسم میخورم، الان میگیم قسم یاد میکنم. ما الان قسم یاد میکردیم، ولی ما ایرانی ها قبلا قسم میخوردیم. یعنی چی؟ یعنی سوگند میخوردیم. مایه ای بود گوگرد مانند و این مایه خاصی بود که اگر میخواستن ببینن کسی داره درست میگه یا نه در دادگاه، این مایه رو میخورد. بعد اگر قسم یاد میکرد آثارش در وجودش، یعنی این که میخورد در اثبات حرفش آثارش در وجودش دیده میشد. یه نوع دستگاه دروغ سنج بود که در میان ایرانیان و باستان وجود داشتیم. یعنی سوگند رو میخوردند، سوگنداک بودیم. در میان عرب از متداول‌ترین و شایع‌ترین فرهنگ‌ها قسم یاد کردن بود. عرب جاهلی آدم میکشت اما قسمش رو خلاف نمیکرد. پای قسمش جانش رو میداد. متعهد به سوگندش بود. و یه حرمت عجیبی برای قسم قائل بودن. همین جماعت بدوی یه چنین احترامی رو برای سوگند قائل بودن. پس این یه فرهنگی بود از در میان انسان‌ها. و خداوند هم در قرآن میگه با این فرق که حالا اون عرب جاهلی بالاترین قسمی که یاد داشت این بود که دیگه حالا اگر به لات و عزا و اینا میخواست قسم بخورد، هیچ به مقدساتش بالاترین قسمش این بود که حیاتو که لعمرو که، یعنی به جان تو، دیگه بالاتر از جان چیزی پیدا نمیکرد. خداوند تو این قسم قسم اومد افق جدیدی رو باز کرد برای جامعه انسانی. به بهانه این سوگندها خداوند ذهن انسانها رو به حقایقی برتر، به ارتباط با تمام رازهای خلقت، 40 نوع این چنینی قسم خدا در قرآن یاد کرد. از خوردنی و از نوشیدنی و از آسمان و از زمین و از زمان و از شب و روز و لیل و نهار و ضحا و عصر گرفته تا والتین و الزیتون، گرفته تا خورشید و ماه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. شما خیلی خیال میکنید جانتون مهمه؟ ببینید چه پدیده های عظیمی رو خدا در این آفرینش قرار داده است. برید این خورشید ببینید چه کاره است، ببینید این ماه کدام خلقت است، کجای آفرینش است. برید این شب رو بشناسید، رازهای روش رو روز رو بشناسید، زمان رو بدانید، عصر رو بشناسید. بعد نوبت اون میشه که بشناسید و نفسن و ما سبا، به نفس خودتون بپردازید. برید سیر آفاق کنید، بعد بیاید سیر انفس کنید، بعد این دو رو با هم بشناسید، جهان برون را و جهان درون رو. با قسم حضرت باری تعالی اومد ذهن انسانها رو به تعمق و توجه به پدیده های مختلف خلقت و آفرینش معطوف کرد. این شد یکی از رازهای مهم سگانه قسم در قرآن کریم. و زاریات ضرب، سوگند به تکان دهنده ها و جنبنده ها و جا به جا کننده ها که مراد بادها هست. استهزار دارید، ما گاهی بحث باد که میاد تو بحث عرفی خودمون میگیم باد آورده را باد میبرد. یعنی گاه باد برامون نماد بیهودگیه، نماد بیارزشیه. وقتی هم که نگاه ادیبانه میکنیم شاعر مزاجانه سخن میگوییم، میگوییم که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. آی باد است و حال که این نیست. حقیقتا مهمترین پدیده طبیعی، از مهمترین پدیده های طبیعی که نظم و نظام زندگی مادی ما انسان ها وابسته به آن است، همین پدیده باد است. تمام برودت، تمام رطوبت، تمام تغییر جو، تمام حمایت از پوشش های زمین، همه بستگی به این نیروی قوی دارد که خداوند در دل طبیعت قرار داده است. منبع عظیم تأمین انرژی، حرکت عظیم بادها و جا به جا کردن در سطح زمین نسبت به تمام عناصر گیاهی. پوشش زمین رو به نوع اینها با گردفشانی خودشون برسل ریاه لواقع، این بادها میان و لقاح زمینی رو جابجا میکنن و سطوح مختلف پوشش رو در مناطق مختلف زمین تنظیم میکنن. این بادها میان حرکت اقیانوس‌ها و دریاها رو تنظیم میکنن، امواج را، مسیر رو. این بادبانها افراشته میشد، باد در بادبانها میوزید و جابجایی رو در زمین سبب میشد در روی دریاها و استفاده های جنبی اون. یه قدری فراتر، این بادها توده های مختلف هوا رو جابجا میکردن. در توده های پرفشار و کمفشار و همین مسائلی که امروز بیشتر جامعه انسانی با اون سر و کار داریم، مقوله هواشناسی که الان خیلی جدی شده است. شما خیلی جاهای دنیا که میرید میبینید که از مقولات اصلی مهم براشون مسئله هواست. اینو سریع اولا که به هم میرسن، چه روز خوبیه، چه هوای خوبیست، چه هوای این چه نیست، از هوا میپرسن. این یه تنوع نیست، یه باب گفتگو نیست. اهمیت این بحث در زندگی اجتماعیشون، در زندگی مردم، به اصطلاح عرض به خدمتون، علمیشون، اقتصادیشون، صنعتیشون تو خیلی از مسائل نقش جدی دارد. کلید واژه اون آب و هوا وابسته به باد است. جابجایی توده های مختلف و انتقال جبه های متفاوت. و از مهمترین منابع انرژی، امروز میبینید بالاخره یکی از منابع انرژی سالم و پاک خود باد است. این عرض به خدمتون دیگه میبینید این توربین های بادی که ما هم از اون نصیب داریم و بهره داریم در استان خودمون، کاملا دیگه امر شایعی شده در دنیای امروز و به چنگ آوردن این انرژی و استفاده مثبت از اون در صحن زندگی عمومی جامعه بشری. پس جا دارد خداوند به بادها قسم یاد کند. ما هنوز تا اینجای باد آمده ایم. هنوز ما با باد بیش از این تیه طریق نکردیم و آشنای بیشتر با مقوله باد نیستیم. شاید در آینده های بیاید که سوگند به این باد مفهوم دیگری برای انسان داشته باشه و یا افقهای دیگری رو باز کند پیش روی انسان. و این اهمیتی که خدا به این مقوله در آغاز این سوره مبارکه می بخشد. فالحاملات وقرا، سوگند به حمل کنندگان و باربرداران وقر. وقر به معنای سنگینی. با کسی مؤدبانه برخورد کردن و سنگین و وزین برخورد کردن رو چه میگویید؟ توقیر. توقیر انسانی که بسیار وزین و مؤدبانه حرکت میکند میگید صاحب چیست؟ وقار. بعضی ها هم که اینها گوششون ناشنوایی دارد، وقر به معنای ثقل سامعه، یعنی سنگینی در گوش در نشنیده. سوگند به این حمل کنندگان سنگین چه چیزی است که ارتباط با باد داره و حمل سنگین است؟ امام فرموده یه صحاب ابرها. الله اکبر. این توده های پرحجم عظیم میلیون ها تنی از این سوی عالم به اون سوی عالم، از سطح اقیانوس ها، دریاها و امر خداوند تبخیر شده و متساقط شده برمی خیزد، میاد جمع میشه از قاره به قاره، از منطقه به منطقه. خداوند این توده های اسفنجی سنگین رو جابجا میکند به وسیله همون زاریات، به وسیله همون بادها اینا رو حمل میکند. با تمام سنگینی خودشون این ابرها طی مسیر میکنن و بشرم بین یدی رحمه ارسلنا الرياح. بادها میان قبل از بشارت رحمت الهی این توده های ابر رو جابجا میکنن و اونگاه در هر منطقه‌ای که اذن الهی و فرمان خداوندی باشد میبارد و میبارد و میرویاند و بشارت میدهد. با گریه آسمان زمین میخندد. اینها میبارند و زمین شادمان و سرسبز و خرم میشه. زندگی دوباره برای انسانها حیات خودش رو اعلام میکند. فرمود فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا. خب در کنار این باد و این ابر، یکی از استفاده های اون باد رو امیرالمؤمنین بازگو فرمود، برگرفته از لفظ‌های شریف، فالجاریات یسرا فرمود کشتی ها. جاریات جمع جاریه. از اسامی کشتی در قرآن جاریه است. جمعش یه جمع دیگه‌اش جوار. و لهل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام. از آن خداست این کشتی هایی که چون کوههای سربرافراشته در روی دریاها حرکت میکنه. به کشتی جاریه گفته می شود، چون کار کشتی جریان است، حرکت است. به این خدمتکارانی که در خانه خانوم و خانه نشسته است و اینها مدام در حال آمده شد و تلاش و کوشش هست، به اینها میگن جاریه. اینه که شنیدی تو روایات مثلا گفتن یا جاریه، یعنی این مثلا خدمتکار رو دارن صداش میزنن. حتی به دختران نوجوان که یه شادابی و تحرک فوق العاده‌ای دارن در کلام عرب میگن جاریه، چون اینا پا به سن نگذاشتن، اینها نشاطشون بیشتره، فعالن، زیاد جا به جا دارن، دوست میدارن تحرک رو، به اینا میگن جاریه. پس جاریات یعنی کشتی‌های متحرک، فالجاریات. اما برای جاریات قیدی که آورد قرآن فرمود یسرا، سوگند به این کشتی‌هایی که به سهولت در این دریاها حرکت میکنن. خب بس ساده ترین و سهل ترین حرکت ها حرکت روی آبه، با توجه به وضع استحکاک آب و کشتی و اینها نسبت به زمین و بسیار آسان. خداوند آسان کرده است این حجمه های چند صد تنی، چند هزار تنی. میبینید چگونه این کشتی های قول پیکر، این نفتکش های اونچنان، این باربرهای عظیم از این سوی عالم به اون سوی عالم روی این سطح آب ها و اقیانوس ها دارن خدمت بشری میکنن. فالحاملات فالجاریات یسرا، چهارم، قسم چهارم، فالمقسمات امرا، سوگند به تقسیم کنندگان امور. مقسمات، تقسیم کنندگان و بخش کنندگان امور. چه کسانی نقش بخش کردن کارها رو دارن؟ این دیگه از نکات زیبایی است که در قرآن هم میبینیم، در اصول اعتقادی خودمون هم داریم، در ادیان الهی من جمله اسلام. نقشی که ملائکت الله و فرشتگان در امور عالم دارن، یعنی خداوند از اسباب و وسائطی که در هستی قرار داده. وقتی این بحث رو در مسائل کلامی هم عرض می کردم خدمت دوستان، خداوند بنابر واسطه قرار دادن در امور تشریعی و تکوینی دارد، یعنی هم در امور دینی هم در امور شرعی طبیعی عالم. در امور تشریعی خدا وحی رو با واسطه میفرستد، در هر انسانی که وحی نازل نمیشه، هر دلی که فرودگاه فرود آمدن 747 نیست، گاهی هواپیما رو میگید آقا میگن فرودگاه برای هواپیمای کوچکه، هواپیما بزرگ اینجا گاهی اصلا هلیکوپتر می نشینه، اصلا نمیدونم حتی هواپیمای کوچک هم نمیتونه بنشینه. این دلهای ما آماده ای فرود اون بهایهای سنگین نیست عزیزان. بوداست باید سینه ای باشد فراتر از سینا، باید روحی باشد عظیمتر از پهنه هستی و کرانه کرانه خلقت، که خدا بگوید نزل به روح الامین علی قلب چل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. قلب و جان پیامبر باشد که بتونه یک شبه در انا انزلنا فی لیلة القدر تمام حجم این کلام تو سینه‌اش جا بشه. اینا واسطه هست انبیاء الهی. در نظام طبیعی عالم هم از وسائطی که وجود دارد جاعل الملائکه رسولا، خداوند فرشتگان رو واسطه قرار میده در امر خلقت، در امور طبیعی عالم. سوره مبارکه نازعات رو میخونید، سوره مبارکه عرض به خدمت عزیزان مرسلات رو میخونید، اونجا میبینید مدبرات دارید، اونجا میبینید مقسمات دارید، اونجا میبینید نازعات دارید. اینا اوصاف فرشتگان است، هر کدام در یه بخشی کار میکنن. حداقل اینو که تو ذهن شریف شما وجود دارد، میگید این چهار تا ملک اصلی، میکائیل در امر رزق و امور مادی انجام وظیفه میکنن، فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چقم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. گاه این رو در شعر هم ما گرفتیم، مثلا به کار گرفتیم، ادبی و ادیبان ما گفتند. فرشتگان الهی در امور عالم. اینه که در همین جا خدمت دوستان عزیز سالهای قبل در سوره مبارکه قافر گفتیم، خواندیم آیات رو، که هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد. هزاران ملک شب و روز پیرامون شما میگردن عزیزان، تا شما را یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز پس سر شما میان تا شما را حفظ کنن از این امواج بلا و آفاتی که در این زمین وجود دارد، در این جهان وجود دارد، در درون و برونمون وجود دارد. اینا میان مرتب، اینا مقسماتند، اینا مدبراتند، تدبیر کارها میکنن به اذن الله، تقسیم کارها میکنن به اذن الله تبارک و تعالی در حوزه های مختلف دیگه. اینها مشهوراتی که ذهن ما است. اسرائیل رو میگیم پشتمون میلرزه، میگیم بحث جان دادن و جان گرفتن و عرض به خدمتتون ملائکه قبض روح و مثلا اینو، یاد جبرئیل که میافتیم، یاد پاکی وحی و نورانیت سخن وحی و قلب پیامبران الهی و یاد اسرافیل میافتیم، یاد حشر و نشر و برخواستن و گور و قیامت و امثال ما. فرمود فالمقسمات امرا، سوگند به این ملائکه‌ای که اینها در نهایت صداقت و سلامت بدون خطا. ببینید اینو دیگه بالاخره فلاسفه گفتن، دانش تجربی امروز بشر هم در پی همین قضیه است. اگر ما خطایی احساس کنیم در یه جایی هستی، یقین داریم خطا در ادراک ماست. همان گفته 700 سال قبل خواجه رو باید بر لوح دل نوشت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اگر خطایی تو ادراک ماست، چون این امور رو ملائکه الهی منظم میکنن به اذن خدا، خطایی در اون نیست، در طبیعت، در نظام تکوین عالم. اگر خطاست، ما در انطباقش آزمون هامون، در تست هامون دچار خطا میشیم. هل ترا من فطور؟ من مردد بین سوره مبارکه زیاریات و ملک بودم امشب خدمت دوستان. و در سوره ملک هم باز میکنید میخونید، هل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت؟ میبینید چیزی که بخواد نکته باشه انگوش بگذار، فطوری میبینی؟ فرج البصر، دوباره چشمتون رو باز کنید و به دقت نگاه کنید. اگر هم باز کنید، نگاه به شما بر میگردد خسته و ناتوان، اما ضعفی را در خلق نمیبیند. اون انضباطی که خداوند اجرای اون رو بعضن توسط فرشتگان خیش. فالمقسمات امرا، خب تمام شد. چهار قسم جدی با همه این توضیحاتی که گفته شد در آغاز این سوره مبارکه اومد. اما قسم برای چیست؟ خیلی ساده و عامیانه و عرفی عرض میکنم، شما وقتی قسم یاد میکنید متوقف میشید همین قسم های خودمون، همین رفتارهای عرفی خودمون، به ارواح خاک پدرم، به جان مادرم، به جان عزیز دلم. خب چی بعدش؟ بعد میگید چی دیگه منم اینو؟ نه، قسم چیه؟ مقدمه است. ما فعل قسم شکل میگیره، بعد مقسمون به داریم، یعنی اونی که بهش قسم خوردید به جان پدرم. بعد از مقسمون به چی دارید؟ مقسمون له دارید، یعنی برای چی قسم خوردید. بعد میگید به جان مادرم که من این کار رو انجام دادم، مثلا قصد خیر داشتم و این کار رو انجام دادم، میشه اون علتی که شما برای اون قسم یاد کردید. خداوند وقتی سوگند یاد میکنه در قرآن، مقسمون بهش این بود، به اینها قسم خورد، چهار تا قسم. آه برای چی؟ چرا قسم یاد شد؟ این خیلی مهمه. و اینم میدونیم ما با ذهن عرفی خودمون هرگز میشه شما بگید به ارواح خاک پدرم قسم که من آب مل ندارم. او یعنی چه؟ این چی بود که شما این حرف میزنید؟ او بنده خدا رو تو گور میلرزانید که آب مل دارید بخور یا نخور، هر کار دلت میخواد بکن. اگر قسم میخورید برای مسائل چیه؟ دارای اهمیت دیگه. حالا اگر خداوند قسم یاد کند، در نظر اله باید اهمیت موضوع چی باشه؟ خیلی بالا باشه که قسم یاد کند. این چهار سوگند، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، اون چه خداوند وعده داده شده است به شما صادقانه دست میدهد، و آن و ان الدین لواقع، و دین واقع میشه. حالا این توعدون چیست و دین چیست؟ دیگه این در این گفتاری نوبت نگنجید، انشاءالله باید در نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت دوستان عزیز مطالب رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بفرماید.